بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ، صفحه 216، سطر 13. و ترز بعض هم ایزن و انا نعلم به ضروره انکون شیعه آلمن تنکشف لهم معلومات حال خارجی و مغایران لنفس حقیقت الاشیاء. بحث در علم شیع به ذات داشتیم. حالا اون شیء میخواد خدا باشه، میخواد دیگران باشه. حکما ادعا کردن که علم شیء به ذات عین ذات عالمه. فخر بر این مدعا اشکال کرد. بعضی دیگر هم بر این مدعا اشکال کردند. اینها اشکالشون اینه: اگر علم شیء، علم شیء به نفسش عین ذات باشد، ما بر یک مصداق هم باید ذات رو حمل کنیم، هم باید عالم به ذات بودن رو حمل کنیم. چون دوتا محمول این همند، پس یک مصداق دارند. ولی ما میبینیم که دوتا محمول نمیتونن این هم باشند. به بیانی که میگیم الان، پس مصداق هم باید دوتا باشن. وقتی مصداق دوتا شد، مصداقی ذات رو میپذیرد، مصداقی عالم به ذات رو میپذیرد. دوتا معمول با دو مصداق مختلف دیگه نمیشنن این هم باشن. توجه شدی چی شد؟ بحث رو رو حمل و مصداق برد. این مستشکل گفت اگر این ذات و علم به ذات دوتایی این هم باشه، به منزل محمول واحدی میشن که بر مصداق واحد هم میشن. ولی ما میدانیم که علم به ذات نه در ذات شیء مأخوذ است نه در ذاتیاتش، پس حالتی است خارجی، حالت خارجی است. اگر حالت خارجی است، پس این علم به ذات یا عالم به ذات میشه محمولی، اون ذات میشه محمولی دیگر. محمولا متعدد میشه. وقتی محمول متعدد شد، مصداق باید متعدد باشه، چون دو محمول متعدد برای یک مصداق نمیتونن بار بشن. منظور مصداق ذاتیه، ولی دو محمول میتونن برای یک مصداق بار بشن. بر ما هم انسان هم میشه، هم ابن و فلانه هم میشه، هم مثلا فرض کنید اگه سفید پوست باشیم عبیز هم میشه، سیاه پوست باشیم اسود هم میشه. این همه حمله بر ما هم میشه، این همه محموله بر ما هم میشه. ولی حمله به ذات فقط همون حمله انسانونه، بقیه به توسط انسان هم میشه. یعنی انسانون عبیز میشه، انسانون ابن فلانین میشه، انسانون کاتب میشه. یعنی این بقیه محمولات با واسطه انسانیت بر ما هم میشه. نه اینکه ما مثلا فرض کنید که کاتب باشیم به بدون واسطه، یا عبیز باشیم بدون واسطه، که عبیز بدون واسطه بیازه، ما که بیاز نیستیم، ما انسانیم. پس هیچ کدوم از این محمولات بر ما بلا واسطه هم نمیشن، فقط یکیشون بلا واسطه هم میشه و اون انسانانه. بنابراین هر مصداقی یک دونه محمول به ذات داره. محمول ممکنه متعدد داشته باشه، ولی محمول به ذات یکی داره. این انسان محمول به ذات هست برای این مصداق، دیگه عالم به ذات محمول به ذات نیست برای این مصداق. عالم به ذات محمول مصداق به ذاتش میشه علم به ذات این موجود، نه خودش. خودش مصداق به ذات نیست برای عالم به ذات، علمش مصداق به ذات. مثل این که مثلا فرض کنید بر ما زارو برهم کنند، بر ما زارو برهم کنن، ما میشیم مصداق زاره، ولی مصداق به ذات زاره یا مصداق به ذات زاره مبدع اشتقاقی زاره به این ضربه، اون ضرب زاره بس که مرا زارب میکنه. پس من اگر مصداق زارب قرار میگیرم به توسط مبدع اشتقاقی، یعنی به توسط اون ضربه، اون ضرب بله مصداق به ذات است برای زاره. در مانانفی هم عالم به ذاته مصداقش علم به ذاته، یعنی مبدعشه، نه منی که عالم به ذاتم. منی که انسانم و عالم به ذاتم مصداق به ذات برای اون عالم به ذات نیستم، اون علم به ذات من مصداق به ذات، یعنی صفت من مصداق به ذات است برای عالم به ذات، همونطور که صفت ذات مصداق به ذات است برای ذره. پس ضرب مصداق ضارب نیست، اگه این ضرب نبود من ضارب میشدم.
ضرب مصداق
ضارب
نیست،
ضرب مصداق ضارب نیست، چه بگیه مصداق ضارب، یعنی این ضرب ضاربه، این ضرب ضاربه که منو ضارب میکنه. یعنی این که بتونیم بهش بگیم ضارب، به کی شما میگین زاره؟ به من میگید زاره؟ به اون زر و میگید زاره؟
مصرحه هم میگه هم اصفاق
خودش چی؟ اگه مصرحه حمله خودش حمله قبول میکنه؟ اول قبول میکنه که به من میده، مصرحه منش همینه، اول این زر زاره رو قبول میکنه بعد انتقالش میده به من، ولی اگر خودش قبول نمیکنه چطور میدونش مصرحه به واسطه بشه؟ ضرب واقعا ضاربه، یعنی اون سیلی که من تو گوشه این طرف میزنم اون سیلی من ضارب نیست، خود من ضاربه.
من خودتون ضاربه نمو سیلی
ضاربه، سیلی هم ضاربه، دقت کنیم اون سیلی که زده میشه
ضرب
هم ضاربه. اصلا اگه اون ضرب ضارب نبود من ضارب نمیشدم. مبدأ اشتقاقیه، مبدع اشتقاقی هر مشتقی مصداق به ذات است برای اون مشتق. این عبارت رو توجه کنید، خوشبختانه عبارتش دستم هست، تو رساله وجود رابط صفحه 181 و این چاپی که در اختیار ماست سطر 14 هم عبارت اینه، عبارتش کوتاه است، میتونید بنویسید، یه قانونه: و مصداق و کل مشتق به ذات هو نفس المبدا. همین این عبارت کوتاهیه. و مصداق و کل مشتق به ذات هو نفس المبدا. این به ذات قید مصداقه، یعنی مصداق به ذات کل مشتقن هو نفس المبدا. نه مشتق به ذات، به ذات قید مصداقی. بله، مصداق و کل مشتقن به ذات، یعنی مصداق به ذات کل مشتق هو نفس المبدا. حرف درست، یه قانونه و مثالش هم درسته.
شما زید بن زرقان درسته؟
زید بن ضربان نمیگم، از ضرب و ضاربان، از ضرب و ضاربان رو،
ضارب و ضربان،
نه من میگم از ضرب و ضاربان،
از ضرب و ضاربان
درسته، درسته، از ضرب و ضاربان درسته، ضارب ضرب رو نمیتونی هم کنی با زید، ولی ضارب رو میتونی هم کنی با ضرب، ضرب ضاربه، زید هم ضارب، هر دوشون ضربه. نه واقعا شما در موردش دقت کنید میبینید حالا شاید یه مطلب نامنوسی الان گفته میشه دارید این کار میکنید، ولی برگردید به فهم خودتون میبینید میابیدش که زر واقعا زر. خب این هم الان دارم عرض میکنم، این یه بار از مرحوم عاقلی حکیمی تو اون چطور آمد که اینش رو دارم به شما میخوام که ما بحث
قاعده
درست نیست. خب این نباید شما بگید قاعده درست نیست، شاید تصور شما درست نباشه.
مصحح حمل ظالب بر زید،
آخه مصحح یعنی چی؟
مصحح یعنی مصداق.
اگه مصحح اگه خودش مصداق نمیشه چطوری واسطه میشه؟ چطوری اجازه میده؟ نه مصداق نیست بلکه مصداق به ذات هست. من که نمیگم عروض زر بر ذات، من میگم عروض زر بر زر، اینه دارم از
مفهوم.
بله
زاره ذات
نیست. نه خب همین معنا الان زاره به یعنی ذاتی زاره.
زاره زاره موضوعش به هم لبن موضوعش
بله ضرب
خارجی، نه
بله ضرب خارجی ضاربه. بله مصداق منظور ضرب خارجیه. ضرب خارجی ضاربه و به توسط این ضرب خارجی رو من داشتم که همشون ضاربه. بله ضارب یعنی من له الضرب. موجود رو موجود شما بر وجود هم میکنید یا نه؟ موجود بر وجود هم میکنید، همه تون ادعا دارید اصالت الوجودی این ادعا دارن، موجود رو بر وجود هم میکنید. آیا اینجا حمل ذات بر معنا نیست؟ چی جوری متوجه میکنید؟ موجود هم میشه بر وجود، همه میگن تازه وجود موجود است به اصاله و ماهیت موجود است به عرض وجود.
هم مفهوم
برای مفهوم نیست. شما وجود رو بر موجود هم میکنید یا نمی کنید؟ موجود رو بر وجود هم میکنید، ضارب هم بر ضرب هم کنید، همین این همه.
مثلاق وجود موجود است، مصداقیه
بحث مصداق.
شما
نمیگه
مفهوم موجود
مفهوم
وجود است،
مفهوم چون حمل شایه نیست، حمل اولیه. من حمل اولی کار ندارم، من ضرب و میگم مصداق ضاربه. مصداق که میگم یعنی حمل شایه. هر جا حمل شایه باشه موضوع مصداق برای محمول. همه جا حمل شایه است، قانون حمل شایه اینه که موضوع مصداق است برای محمول همه جا. من الان دارم میگم از ضرب و ضاربون، هم وقتی میگم ضرب مصداق است برای ضارب معلومه که حمل شایه رو دارم میگم، حمل اولی اصلا مرادم نیست، حمل شایه مراد ماست. یعنی این ضرب خارجی ضاربه. مگه میشه ضرب ضارب نباشه؟ مگه میشه ضرب خارجی انجام بشه و اون نزده باشه؟ او زده که من به توسط ضارب شده. من کل قضیه رو دارم
از اینجا الان موضوع هم به حمل شایه، یعنی موضوع مستاش
من داره محمول هم خوب روشن. ولی این ضرب خارجی نه مفهوم ضرب. مفهوم ضرب رو که ما نمیگیم ضرب، این که روشن مفهوم ضرب ضرب نیست. مفهوم ضرب
خارجی هم صدر از ضرب
مفهوم ضرب ضرب نیست، ولی ضرب خارجی ضرب هست. حالا شما میخواید جور دیگه توجیه کنید، توجیه کنید. شما در علیه همه حرف میزنید، همه رو به اشتباه نسبت میدید، میگید حرف من درسته بقیه اشتباه کردن. الان شما میگید عقلی اشتباه کرده این قانون رو گفته.
این تا یه دو سال پیش بحث بود مفهوم، حالا میگید نه مفهوم بر ذات هم نمیشه. حالا شما کنون ضرب خارجی،
من گفتم مفهوم، من گفتم مفهوم، من نگفتم، گفتم ضرب ضرب مصداق است برای ضارب. اصلا بحث مفهوم ضرب نبود.
حالا مگه
ضارب من صدر ضرب نیست، مگر موجود من له الوجود نیست؟ آیا وجود من له الوجوده؟ ببینید در موجود چیکار میکنید شما؟ یقین دارید که الوجود موجودم گفته میشه دیگه، اینی که خودتون قبول دارید، اینی که توی توجیه میکنید موجود در اینجا به معنی من له الوجوده، اینی که خود صدرا گفته نیست، گفته اینجا ذاتن وجود موجوده، نه از باب این که له الوجود باشه. ضاربم ذاتن، ضربم ذاتن ضاربه، نه به عنوان من له ضرب باشه، ولی من من له ضرب، ولی زد دیگه ضاربش به معنی من له ضرب نیست، همونطور که در موجود میگید دیگه، یه قانون کلیه و قانون درستی هم هست در وجود و موجود، هم خودتون قبولش دارید، ولی اگه قبول نداشته باشید که احساستون موجود میشه
ذاتن ضاربه، بعد ضاربه با هم یکی باشن،
اتحاد داشته باشن، ضربشون سنخن متحده، شخص هم فرق داره، ضاربم از ضاربه بالواسطه هم سنخن متحدن، سنخن ضاربه، شخص هم فرق داره، شخص هم متفاوته، ولی سنخن یکی هم، ولی همه ضرب و ضرب
اون ضارب با ضرب خارجی اتحاد وجود داره،
ولی دیگه
این ضرب انتظار میشه دیگه،
ضرب خارجی
یعنی از فعل این ضرب خارجی، در خارج کوش نیست که، ضارب هست و مضروب هست، ضرب کوش
برای چجور چجور شما میگید ضرب کوش ضارب زیده، مضروب امره، چیزی در اینجا اتفاق نیفتده، فعلی اتفاق نیفتده،
اینا من ضارب دارم میزنم دیگه، این من ضارب، اینا مضروب،
همین زدن همین خودش ضرب،
خب این من ضارب،
این فعل دیگه، شما ضاربید، این مضروب، یه فعلی هم به نام ضرب داره اتفاق میفته، چطور شما دارید این کار میکنید؟
ضرب انتظار میشه،
خیلی عجیب میخواد، خیلی عجیب داری در میزنی، ضرب انتظام میشه از کار من؟
اگه تو آکل اکل انجام رو میگه خوردن انجام نمیشه،
بله
از فعل من انجام میشه دیگه، یعنی فعل من، از این فعل من میگم اکل،
یعنی آکل
یه چیز در خارج سیل شما اسم اکل نیست که، انتظام میشه دیگه از فعل من، از فعل من یک کار من میگم اکل،
شما آکلید، اون غذا مأکوله، اکل چیه؟ فعل شماست، فعل شما غیر خود شماست، پس یه چیز سبا میداره اتفاق میفته، نه دقت کنید کاملا مطمئن میشید که حرف هم درستیه، یه قانون کلی مقبول همه هم هست، تمام مصداقات مشتقات مصداق بالواسطه هست مگر مبدعشون، اون مصداق بالواسطه، پس مبدع، پس مصداق به ذات عالم و به ذات علم به ذاته، نه من، من مصداق به واسطه هم، ولی من فقط مصداق انسان هم، روشن چی از میکنم؟ من مصداق انسان تنها، مصداق به ذاتم فقط برای انسان، برای بقیه چیزها مصداق بلا واسطه نیستم، یعنی مصداق به ذات نیستم، مصداق معل واسطم، حتی برای علم به ذات که این خودم هم، که این خودم هم. پس مصداق به ذات این دوتا متفاوته، مصداق به ذات عالم به ذات و انسان متفاوته، اگه مصداق ها متفاوت شدن دیگه نمیتونیم محمولا رو یکی کنیم، محمولا رو اول دوتا شدیم، به کمک محمولا مصداق ها دوتا شدن، خب هم محمول دوتا هم مصداق دوتا، چطور این دوتا این هم میکنید؟ به حکما میگیم چطور شما علم به ذات رو با اون عالم به ذات یکی میکنید؟ یا عالم به ذات بودن این انسان رو با خود انسان یکی میکنید، میگید عالم به ذات بودن انسان این ذاتشه، عالم به ذات بودن خدا این ذاتشه، چطوری میتونید این کارو بکنید؟ در حالی که ذات و علم به ذات دو چیزن، یعنی علم به ذات خارج از ذاته، حالون خارجیون، نه ذاتی این ذاته، نه این، نه خود این ذاته، نه ذاتیست نه خود اینه، البته در جواب میگیم بلکه خود اینه، حالا الان من وقت مناسب دیدم گفتم بلکه خود اینه، یعنی عالم به ذات خود همین ذات، ذاتیش نیست ولی خودشه، حالا باشه بعد اینو بحث میکنیم، الان مناسب دیدم که اصل و ریشه جواب رو عرض کنم، همینجا ما اشکال میکنیم، ولی حالا با قطع نظر از اشکالی که ما میکنیم داریم اشکال مستشکل رو میخونیم، مستشکل اینطور میگه میگه علم به ذات حالون خارجیون برای این انسان یا برای خداوند یا برای اخول، یا حال خارجی، یعنی نه ذاتش هست، اینجور غلط میگه، و نه ذاتیش هست، اینو درست میگه، ذاتی نیست ولی ذات هست. حالا بگذاریم، اون بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. خب وقتی بله علم به ذات و حال خارجی میگیره، علم به ذات و حال خارجی میگیره برای این ذات. وقتی حال خارجی شد، مصداق به ذات ذات با مصداق به ذات حال خارج از ذات فرق میکنه. مصداق به ذات اون چیزیست، مصداق به ذات این چیزی. اول محمولا رو دوتا میکنه، میگه اون ذات هست، این حال اون خارجی یا اون خارج از ذاته. محمولا دوتا میشه، انسانون میشه یک محمول، عالم به ذات میشه یک محمول دیگه. بعد برای این دوتا محمولا دوتا مصداق به ذات درست میکنه. وقتی دوتا مصداق به ذات درست شد، دیگه کاملا محمول و موضوع از هم جدا میشن. وقتی دیگه انتظار عینیت نیست، از این طریق بر عینیت این دوتا اشکال میکنه. میگه نمیشه گفت علم به ذات عین ذاته، علم به ذات عین ذات نیست، چون اون مصداقی دارد، این ذات مصداقی دیگر دارد.
دوتا
مصداق جدا، دوتا مصداق به ذات جدا دارد. این نحوه بیانی بود که من واردش شدم و تقریبا ریشه مطلب هم همین جاست. اما حالا میخوام بیان مرحوم لایجی برس کنم.
مثلا میشه زید انسان
هست،
یه قضیه زید
عالم
به ذات
هست، بله زید انسان هست، زید عالم به ذات هست، زید انسان هست، زید مصداق به ذات برای عالم به ذاته. اما زید مصداق، نه اشتباه گفتم، زید مصداق مصداق به ذات است برای انسان، ولی مصداق به ذات نیست برای عالم به ذات. مصداق به ذات برای عالم به ذات علم به ذات اوست. علم به ذاتی که زید دارد مصداق به ذات است برای عالم به ذات، نه خود زید. پس خود زید رو مصداق به ذات قرار دادیم برای انسانون، ولی خود زید رو مصداق به ذات قرار ندادیم برای عالمون به ذات. علم به ذاتش رو مصداق به ذات قرار دادیم برای عالمون به ذات. و علم به ذات چه حال خارجی است غیر از ذاته، پس مصداقا فرق کردن. وقتی مصداقا به ذات فرق کردن، محمولا هم فرق کردن، یعنی مصداقا فرق کردن، صادقا هم فرق کردن، خب دیگه انتظار عینیت نداریم. علم به ذات نمیتونه عین ذات باشه. این تمام حرف این آقاست. حالا حرفش درست غلطه کار نداریم، من دارم حرفش رو تبیین میکنه. نه زید انسان است و به توسط علم به ذات عالم به ذات، نه به توسط انسان بودن. زید انسان است به ذات و به توسط علم به ذات عالم به ذات است، نه به توسط انسان بوده، به توسط علم به ذاتش عالم به ذاته، که علم به ذات واسطه میشه برای این که این انسان عالم به ذات حساب بشه. خب این بیان من بود. حالا بیان مرحوم لایجی رو توجه کنیم. با توجه به این بیانی که از کردم، دیگه بیان مرحوم لایجی احتیاج به توضیح زیاد نداره، اونم روشن میشه. مرحوم لایجی اول اینطور میگه، میگه ما میدانیم اگر ذاتی به حیثی باشد که تنکشف له المعلومات، این حیث که انکشاف معلومات غیر خود ذاته، حالون خارجیون برای ذات، اینو میدونیم. میدونید ذات به حیثی باشد که عالم باشد، حالا عالم به ذات، عالم به غیر کار نداریم، الان بحث مطلق مطرح میکنیم. اگر ذاتی به حیثی باشد که تنکشف له المعلومات، این انکشاف له المعلومات یا این حیثیتی که الان برای ذات درست کرد، این فرق نمی کنه، بگید انکشاف یا حیثیت، این انکشاف یا این حیثیت حالون خارجیون برای این ذات. این ابتدایشون میگه، میگه این مطلب روشنه، همینجاش ایراد داره ها، برای این ذات، حالون خارجیون برای این ذات. و در جواب میگیم همین اشتباهست، حال خارجی نیست، همینو ما قبول داریم. علم بر فرض قبول داشته باشیم، در علم به غیر قبول داری به حال خارجی است، در علم به ذات قبول نداری. حالا جواب ان شاء الله بعدا میاد. حالا این طرف همینو میگه، طرف همینو میگه، حالا ببینیم بعدا در جواب چی میگه. این مستشکل همینو داره میگه، میگه حال خارجی که عارض میشه بر ذات، این ذات نیست بلکه خارج ذات. این اول میگه و نتیجه میگیره. بنابراین ذات رو که ما، دقت کنید، ذات رو که ما مصداق خود این ذات قرار میدیم، نمیتونیم به تنهایی مصداق عالم به ذات قرار بدیم، بلکه باید سب کنیم این ذات یه تغییری پیدا کند. تغییرش همون علم پیدا کردن به ذاته، تغییر این چینه پیدا کند تا بتونیم برش عالم به ذات حل کنیم. پس ذات بر این شی بدون تغییر عارض میشه، ولی علم به ذات بر این شی عارض میشه به شرطی که این شی یه تغییری بکنه، از آنچه که بود در بیاد. فقط حیوان ناطق بود، حالا در بیاد از اون حالت حیوان ناطقی باشد که علم به ذات هم پیدا کرده. خب یه تغییری است که در ذات پیدا شده. بعد از اینکه این تغییر پیدا میشه دیگه شما میتونید عالم به ذات رو هم کنید. بنابراین مصداق ذات قبل از این تغییر حاصله، مصداق عالم به ذات بعد از این تغییر حاصله. پس مصداقا شدن دوتا، محمول دوتا، اول بحث گفتیم محمول دوتا، مصداق هم دوتا شد. خب وقتی مصداق و محمول دوتا بود دیگه عینیت من نداره، نمیتونیم بگیم علم به ذات عین ذات. توجه شدید؟ این بیان مرحوم لاهیجی بود که یه تفاوت مختصری با بیان من داشت، ولی مطلب هر دو یکی. بعد از این اعتراض این نتیجه که عرض کردم گرفته شد که علم به ذات عین ذات نیست. یه نتیجه دیگه مستشیر میگیره که اونو من در خارج اشاره نکردم. ما علم رو تفسیر کردیم به حصول معلوم اندل عالم، حصول یعنی هیچ قید دیگه نیاوردیم، حصول معلوم اندل عالم. حالا قید هم اگر آوردیم، مال معلوم بود که باید مجرد باشه یا مال عالم بود که باید مجرد مستقل باشه، برای حصول قید نیاوردیم. روشنه دیگه مطلب؟ وقتی که میگفتیم الادراک حصول المدرک اندل مدرک، برای حصول قید نمی آوریم، برای مدرک و مدرک ممکنه قید بیارید، اون مهم نیست. پس حصول بی قیده یعنی چی؟ یعنی نفس الحصول رو در ادراک کافی می دونستیم بدون هیچ قید، بدون هر قید نفس الحصول کافی بود. و به همین جهت دقت کنید، به همین جهت هم می گفتیم علم به ذات داریم چون حصول داشتیم، چون حصول ذات اندر ذات رو داشتیم، لذا ما گفتیم علم به ذات داریم. این آقایی که در مرتبه ذات، این معترض، این معترضی که در مرتبه ذات علم ذات رو نفی میکنه، میگه حصول هست ولی علم به ذات نیست. حصول نمیتونه منکر بشه، ذات پیش ذات حاصله، اینه که نمیتونه منکر بشه، ولی میگه علم به ذات نیست. در مقام ذات، در مقامی که ذات هست که عرض کردیم هنوز وقت حمل عالم به ذات نرسیده، وقت حمل انسانون هست ولی وقت حمل عالم به ذات نیست، در اون مقام ذات، در اون مقام ذات حصول هست ولی علم به ذات نیست.
حصول
ذات اندر ذات، حصول ذات اندر ذات هست در همون مقام ذات، ولی علم به ذات نیست. علم به ذات با تغییر را پیدا میکنه، خودش گفته که باید ذات یه تغییر بکنه تو علم به ذات بیاد. پس در مرتبه ذات حصول هست ولی علم به ذات نیست. از اینجا کشف میکنیم که حصول عیناً علم نیست، یه چیزی دیگه هم باید به حصول بچسبه. نفس الحصول رو نمیتونید علم بدید. ببین از کجا میخواد اصل تعریف ادراک رو باطل کنه. الان کاری به علم به ذات هم نداره. اون علم به ذات نتیجه بود گرفت که نمیتونید بگید علم به ذات عین ذات. اون نتیجه رو گرفت تموم شد. حالا میخواد یه نتیجه کاملتر، یه نتیجه دیگری بگیره که اصلا تفسیر ادراک رو باطل کنه. ادراک ما تفسیر میکردیم به حصول مدرک اندر مدرک، برای حصول هم هیچ قید نمیابود. حصول تنها رو کافی میدونستیم، به تعبیر خودشون نفس الحصول برای ادراک کافی بود. الان میبینیم در مرتبه ذات خودمون حصول ذات اندر ذات رو داریم ولی ادراک نداریم. این ذات باید یه تغییر بکنه، در مرتبه تغییر ما علم به ذات داشته باشیم. پس علم نفس الحصول نیست، حصول است به علاوه یه قیداله خیلی هرچی است. بنابراین اشکال بر تعریف مشهور وارد میشه که ادراک و تفسیر کردن به نفس الحصول، این تفسیرشون درست نیست. این اعتراض در واقع دو تا اعتراض بر حکما شد. یکی این که علم ذات به ذات عین ذات نیست، که این فعلا همون مربوط به بحث ماست، مربوط به مقام بحث ماست. یکم که ادراک نفس الحصول هست، که این البته مربوط به بحث فعلی ما نیست، ولی خب یه مسئله مطلبی است مربوط به ادراک. حکما میگفتن الادراک حصول المدرکه این در مدرک، حصول قید نمیخورد. من این اول گفتم قید مدرک رو داشتیم، مدرک احساس محسوس باشد، مدرک احساس است، حس است. ادراک مجرد باشد، نه مدرک مجرد باشد، مدرک مجرد است و مستقل. اینا رو همه قیدهای مدرک و مدرک می آوردیم، حصول قید نمی زدیم، نفس و حصول کافی می دونیم در تمام ادراک ها. بله
حصول هم می شدیم،
نه دیگه قید حصول قید مدرک رو قید مدرک رو نمی تونیم سرایت بدیم.
حصول خالی
نه نه حصول نه، من مفهوم حصول که عرض نمی کنیم، مفهوم حصول که عرض نمی کنیم، همین حصول، همین حصولی که داریم میگیم، این بیقید بود، فقط حصول المدرک این در مدرک بود. یعنی حصول شو این در شی حسا قید ادراک و قید مدرک و مدرک هم نیاری، حصول شو این در شی، این میشه ادراک. چرا دیگه در خود اون شیء و شیء شما شرط میکنی، در حصولش تو شرط نمیکنی. مثلا
حصول شیء شیء نیست، ولی حصول شیء مجرد این شیء مجرد.
ولی اون شیء ها مجرد و مجرد، شیء ها مجرد، حصول مجرد حصول قید نداره. نفس الحصول، نفس حصول مدرک اندل مدرک رو گفتیم ادراک. مثلا مثلا بگه حصول نورانی، مثلا حصول نورانی مدرک اندر مدرک، یه قیدی میتونه به حصول بزنه، نزده هیچ قیدی نشه. حصول نورانی بگه، حصول مثلا یه قیدی دیگه بیاره، حصول تجردی بگه مثلا. نگفته دیگه،
نه اون که شیء مجرد میخواد میخواد به اینکه که حصول تجردی قید به این سرایت میکنه دیگه.
بالاخره مطلب گوینده روشن شده دیگه، مطلبش روشن شده. حالا شما اشکال دارید، ما داریم اشکال مستشکل رو بیان میکنیم، اشکال داریم تو مرحله جواب باید ببینیم چی جواب میدیم. البته ما دیگه این کاری نداریم، به این حرفایی که میگه اصول مطلق است و واقعیت کار نداریم. نه ما اصل مطلب رو باطل میکنیم، ما اصل مطلب رو باطل میکنیم، برامون کافیه. این دو تا اشکال کرد. ما اون اشکالی که مورد بحثمونه باطلش میکنیم، اشکال دیگه هم کار نداره. اشکال دیگه هم خودتون در این جواب میده. اصول اضافه میشه، اضافه خودش قیده. بله شما چه
اون شاید منظور مستشکل از این باشه که این خود خصوصه اصول کافی نیه، اصولی کافی هست یه مثال بشه که اون تغییر در مدرد یک اثری در مدرد بیزه همان که اثر خداش مدرد بیزه. شاید منظورش بیشه.
بله شاید منظورش بیشه. حصول تنها رو میگه کافی نیست. حالا چی لازمه؟ شما میفهمید اون تغییر لازمه. حالا بحث نمی کنیم چی لازمه. حالا اگه خواستیم بحث کنیم همون فرمون شما رو میگیم، میگیم که حصول تنها کافی نیست، حصول با اون تغییر لازمه. یعنی حصول ذات انده ذات بشه اون تغییرم باشه. این رو داشتم از میکنم. حصول تنها کافی نیست. حالا چی اضافه بر حصول لازم داریم؟ بیان نکردیم. شما الان بیان میکنید اون تغییری که الان گفته شد اون لازم داریم، ولی مستشکل هم همین میگه اون تغییر رو اینجا لازم داریم، یه جای دیگه چیز دیگر لازم داریم، یه تغییر دیگر لازم داریم. بالاخره حصول تنها کافی نیست، یه چیزی لازمه. اون چیزی که لازمه ممکنه در موارد مختلف مختلف باشه، ممکنه در همه جا همون تغییری باشه که شما میفهمید. خب بخونیم عبارتو چون مطلب روشن شده، یعنی گفته یه طرف روشن شد. حالا اگر اشکالی برش وارد اون بحث دیگه است، به قول خود من تصوراً مطلب روشنه، تصدیقاً بمونه برای بعد. تصورش مشکل نبوده، حالا تصدیقش مشکل بود. صفحه دیگه است، صفحه 216 سطر 13 بود. و اتر از بعض هم ایزن و از حکما اعتراض کردن بر خود حکما ایزن، یعنی همونطور که فخر حتما شما مشهان دیگه شاید. بعضی از همین حکما بر این کلام حکما اعتراض کردن ایزن، یعنی علاوه بر فخر. فخر که اعتراض خودش کرد و جوابش هم شنید، البته در عالم برزخ شنید، چون وقتی که ملا صدر جواب میداد فخر زنده نبود. حالا من نمیدونم واقعا در آرام پرسخی نمیشنم، من نمیدونم ظاهرا میشنم، چون بله نه، حالا هر حرفی که نمیشنم، حرفی که مربوطه خودشه میشنم. ممکنه ما خیلی حرفا بزنیم فخر رازی اصلا نشنم، چون ربطی به ما نداره، ولی وقتی میام با حرف او کار داریم این میشنم احتمالا. مثل این که مثلا میبینید شخصی که میره اونجا وقتی خواب میبینن واقع میخشای خودش ارتباط داره، با غریبه ها کار نداره. این معلوم میشه با آنچه مربوطه به خودش مرتبطه هنوز، یعنی وقتی رفته عالم برزخ با آنچه به خودش مرتبطه هنوز با آنچه به خودش ارتباط داره هنوز تماس داره. خب حرفای فخر به خود فخر ارتباط داره، معلوم میشه تماس داره. و گاهی یه چیز دیگه هم گفته میشه، میگن مؤلف بعد از مرگش هم تألیف خودش رو یاری میکنه. یعنی گاهی از اوقات خواننده از روح اون مؤلف مدد میگیره، مطلبش رو میفهمه. خود من هم گاهی مطلبی رو که نمیفهمم برای مؤلفش 5 تا صلوات میفرستم، بعد میبینم فهمیدم. البته به شرطی که مؤلفش رو به شکینان داشته باشم، بله، ولی برای هر کسی سلوات نمیرسم. بله، در جایی که گیر میکنم این یه تجربه یه ها، حالا چجوریه، یا سلواته اثر داره یا اون مؤلفه روحش کمک میکنه. علاوه حال فکر میکنم مؤلف بی ارتباط با تألیفش نیست، بعد از موتش هم بی ارتباط نیست. آقلی حکیم میگه به بدنش مرتبطه، من گمان میکنم به تألیفش هم مرتبطه، به افعالش هم مرتبطه. بله؟ نه نمیتونستم، سختم هست، چرا یه جایی سخت. نه اونجایی که برای مؤلف نمیخوام صلیباتی بفرستم اونجا دیگه مستقیم با خود خدا حرف میزنم یا دیگه خدا از یه جور استمداد میگیرم، نه از مؤلف استمداد میگیرم. بله بله سلواتی مسلم بعد پیغمبره، یه جاق بر مؤلف سلوات نفرسی، سلوات بر پیغمبر نفرسی، منطقه سواب شده میکنیم مؤلف. خب اینا داشتم عرض میشدم ولی اینکه بگم بالاخره فخر رازی جواب صدر رو شنیده، اینطور نیست که بی اطلاع باشه از جواب صدر رو، و اینم نیست الان در مجلس ما هم داره حرفای ما رو میشنده. بله اشرافشون بیشتر میشه وقتی میرن تو عالم برزخ، اشرافشون بیشتر میشه. اینا چیزاست که گفته شده و بعید هم نیست درست باشه. بله بهتر از عوض همیزن و انا نعلم و به ضروره که کون شیء عالمن، که تنکشف و لحول معلومات، یک کهی رو قبل از تنکشف میندیشیم که تنکشف رو خبر کن نگیریم، حالون خارجی رو خبر کن بگیریم. اینطوره کون شیء عالمن به طوری که، یا یعنی عالمن رو معنا میکنه، یعنی تنکشف لحول معلومات، این کنشه ی عالمن به حیث و تنکشف له المعلومات حالون خارجی، حالیست خارجی، خارج از چی؟ خارج از حقیقت شی، لذا میگه مغایرون لنفس حقیقت الاشیا، یعنی اشیایی که عالمند، این اشیا جمع همون شیست که بعد از کنشه ی عالمن آوردن، بعد از کنشه عالمن یه شی آورد، بعد از همون تو همون جمله کنشه عالمن یه شی آورد، همون شی رو در اینجا داره جمع می‌بنده، یعنی همون شیی که عالم است، این عالم بودنش حال خارجی است برای حقیقتش، این نسبت به حقیقت ذاتش این حال خارجیه، یعنی خارجی از ذاته. بله یعنی ذات و ذاتیش نیست، یعنی ذات و ذاتیش نیست، خارجه. فلا یکون نفس و حقیقت العالم وحده ها مصداقا لصدق العالم، خود حقیقت عالم، عالم حالا انسان باشه، خدا باشه، عقل باشه، خود حقیقت عالم تنها یعنی بدون تغییر، بدون زمزمیمه، مصداق یعنی مصداق ذاتی برای صدق عالم نیست. در اونجایی که شیء به خودش عالم است، فی علم شیء به نفسه، این فی علم شیء به نفسه آورد تا بحثو مرتبط کنه به مقام، تا حرفشو مرتبط کنه به مقام بحث ما، که مقام بحث ما در علم به نفس بود، در مطلق علم نبود. ایشون میگه در علم شیء به نفسش، اون نفس که دارای حقیقته، خود اون نفس حقیقت به تنهایی مصداق صدق عالم نیست، باید یه تغییری در اون نفس و در اون ذات و در اون حقیقت رخ بدهد تا اون حقیقت رو با کمک این تغییر بتونیم مصداق به ذات برای عالم قرار بدیم. فإن کل شیء فی نفسه هو هو، هر شیء در به ذات خودش خودشه، یعنی خودش رو دارد و ذاتیاتش رو، حالات خارجی رو نداره. فلو تغییر اما هو به علیه فی نفسه، اگر از آنچه که فی نفسه و روز تغییر کند، تغییر کند یعنی در مانند فی با پیدا کردن حالتی که اسمش علم است، تغییر به این معنا در مانند فی تغییر اینجوره، حالا در جای دیگه تغییر هر چی است، در مانند فی تغییر باید این چنین باشد، پیدا کردن حالتی که اسمش علم است، این میشه تغییر. اگر چنین تغییری براش رخ داد عالم رو میتونید هم کنید، ولی این عالم بر اون حقیقت بدون تغییر هم نشده، انسان بر اون حقیقت بدون تغییر هم شده، ولی عالم بر اون حقیقت بدون تغییر هم نشده. الان مستقل شدن دو تا دیگه، یکی اون حقیقت بدون تغییر، یکی حقیقت به علاوه تغییر، دو تا مستقل شدن دیگه، یکی مستقل میشه برای انسان، یکی مستقل میشه برای عالم. پس این دو تا یعنی انسان و عالم دو محمولن با دو مستقل، معلوم دیگه این هم نیستن. فلو تغییر اما هو به علیه فی نفسه، اگر این شی تغییر کند از آنچه که بر اون چیز از فی نفسه، از اون حالت نفسانی خودش، از اون حالتی که نفس خودش تشکیل میده تغییر کند، لحتاج الی مصداق آخر برای ذاته، مصداق دیگری میخواد غیر از اون مصداقی که ذاتش بود. ذاتش مصداق شد برای انسان، الان دیگه نمیتونه اون ذات مصداق بشه برای عالم، اون ذات به علاوه تغییر باید مصداق بشه، مصداق دیگری لازم است که همون ذات است به علاوه تغییر. فلابد فی کون شیء عالم به نفسه، مثلا این قید مثلا آورد که عالم به نفسه به عنوان مثال گفته شده، عالم به غیره هم همین حکم داره. لابدم من امر آخر غیر نفس ذاتی، غیر از نفس ذات این شی یه امر دیگری لازم است که اون شی با این امر دیگر، یا اصلا بفرمایید خود این امر دیگر، یکون و مصداقا لعالمیته، مصداق برای عالمیت این شی باشد. حالا یا این ذات با اون تغییر یا خود تغییر، که یادتون هست من همین بحث توضیح می دادم که ذات مشتق با ضرب، ذات انسان با ضرب، یا نه تغییر یعنی خود ضرب. تا وقتی این انسان است ضربی ازش صادر نشده مصداق ضارب نمیشه، بعد که این انسان تغییر کرد یه ضربی ازش صادر شد مصداق ضارب میشه. حالا آیا این انسان مصداق ضارب میشه یا اون تغییره؟ گفتیم اون تغییرم مصداق ضارب میشه، اون ضربم مصداق ضارب است به لساله، و این ذات مصداق ضارب است به توسط این تغییر. پس بنابراین میتونید بگید مصداق این علم اون تغییر است، میتونید بگید که مصداق این علم ذات تغییر یافته است، و اگر بگید مصداق علم تغییر است دقیق تر گفتید، چون مصداق به ذاتشه. فلا یکون العلم به شی نفس حضول ذلك شی، فقط نتیجه سی گرفت غیر از این که عالم به ذات رو با ذات متفاوت کرد و علم به ذات رو این ذات نگرفت، علاوه بر این گفت علم به شی نفس حصول ذلک شی تنها نیست، بلکه این حصول باید مقید باشد، صرف حصول کافی نیست، ولی صرف حصول ما در ذات لذات داریم در حالی که علم به ذات رو نداریم، ذات باید یه تغییری بکنه تا این علم به ذات حاصل بشه. پس نفس حصول کافی نیست، اون تغییرم لازمه. خب اشکال تموم شد، یه مقدار دقیق بود ولی ظاهرا عبارتش آسون به نظر می رسید، ولی مطلبش دقیق بود.
این در اون درجه است که این صفت و موصول اینیت نباشه، اینیت نباشه برای آرز بشه، برای از ظاهر تحقیل برای که اون آرز بشه، همون تو جایی که به زن موصول اینه باشه با خدا هم چه حقی نیست؟
بله جواب هم نیدیه. حالا
این هم چی مطابقه نمیشه؟
حالا تعامل کنید من فرمایش شما رو توضیح میدم.
ما تازه خود این خود این مشاهده رو سوال می‌کنه. مشاهده معتقده که خدا عالمه. بعدش اشکال میشه که شما ذات خدا رو خالی از علم می‌کنید. بعد این به غیر رو در خود ذات نمیه. بعد ذات برای تغییر می‌کنه تا بعد این به غیر برش بیاد. خود این اشکال
خودش مال همین دیگه، اصلا معترض همین میگه. علم به ذات در خدا و این ذات نمیدونه، میگه باید یه اتفاقی بیفته، علم به غیر و علم به ذات، حتی علم به ذات هم اشکال داری میکنه، علم به غیر که دیگه به طریق اولا، یعنی در ذات خداوند هم این مشکل داری پیش میاد، که ایشون میگه علم به ذات و به طریق اولا علم به غیر یه حالت خارجی میخواد، ذات تنها کافی نیست. خب در مورد خداوند همین اشکال پیش میاد، پس لازمه، یعنی لازمه چه خداوند علم به ذاتش یا علم به غیرش حالتی باشد عارضه بر خودش و غیر ذاتش باشه. اشکال اونجا هست، این مستشه وقتی اشکال میکنه اشکالش اونجا، همه جا میگه، تنها در انسان نیست. من در انسان تطبیق کردم اشکالو، الا اشکالشون در انسان هست، در عقل هست، در خدا هست. واجبه بله. از این فلا یکون علم به شی نفس و طول زاله که شی، من اشکال دومو در بود و الا تو کلامش نظرش همینی که اشکال اوله بکنه، یعنی میخواد علم به ذات رو این ذات نکنه، و به همین جهت هم مرحوم لاجی در این مقام ذکر کرد این اشکال. خب جواب توجه کنید، معترض ابتدایی که وارد بحث شد یه مقدمه گفت و بعدم با توجه به اون مقدمه اشکالش رو مطرح کرد، ما همون مقدمه رو باطل میکنم. مقدمش این بود که علم به ذات نسبت به ذات حالیش خارجی، این قبول ندارید. این اولا اصلا ادعا و اعتراض تو همینه، چطور اینو مفروغن گرفتی؟ اصلا ما معتقدیم که حال خارجی نیست، تو میگویی حال خارجیه، چطور یه مطلبی که مختلفون فیه مفروغن گرفتی به عنوان مقدمه ذکرش کردی، بعد اشکال تو بر این امر مفروغن مبتنی کردی؟ خود همین مسئله الان بین من و تو اختلافه، چطور مبنا قرارش دادی؟ مبنا قرار دادی برای اینکه حرف ما رو باطل کنی. بله نه در این دز خدای تنها نه، در همه جا این داره میگه، این در همه جا داره میگه حال خارجی، چه در خدا چه در ما، در همه جا میگه حال خارجی. و حال خارجی بودن ما قبول نداریم، مثلا ادعامون همینه که علم ذات این ذاته، این ذات یعنی حال خارجی نیست. اون تو مقدمش میره میگه این عالم بودن غیر ذاته، حال خارجیه، بعد هم حرفشو میزنه. و همینجا ما جلوشو میگیریم، میگیم همینجا اختلاف داریم، بیا اینجا اختلافمون رو حل کنیم، بعد حرفا بعدی رو بزن. اینجا باید اختلاف حل کنیم که نکرده، همین مفروغن گرفته رفته. حالا اسمشو مصادره مطلوب میذارید هرچی، نه یه اختلاف رو مبنا قرار داده و مفروغن گرفته. حالا مدعای خودشو، مدعای خودش رو جز مقدمه قرار داده، یه نبی مصادره است. معترض توجه کردید کاری که انجام داد ابتدا که من توضیح دادم و در وقتی که توضیح مرحوم لاهیجی رو من عوض کردم به یه صورت دیگه بیان کردم، برای این بود که این قسمتی که الان میخوام بگم روشن بشه. من عوض کردم حرفای مرحوم لاهیجی رو و اینکه این قسمت روشن بشه. معترض گفتش که ما از این ذات دو مفهوم نمیتونیم انتظار کنیم، دو مفهوم مختلف، یکی مفهوم انسانیت، یکی مفهوم عالم به ذات، این دو مفهوم رو نمیتونیم انتظار کنیم که بعد برش هم کنیم. چون نمیتونیم دو مفهوم رو از یه مصداق انتظار کنیم، پس مصداق رو متعدد میکنیم، مصداق رو متعدد کرد به بهانه این که دو مفهوم از یه مصداق نمیتونم بگیرم. یعنی مفهوم انسان با مفهوم عالم به ذات فرق میکنه. خب درست هم هست، مفهوم ها با هم تفاوت داره، مفهوم ها رو دوتا شد، یعنی محمول ها رو دوتا شد، بعد گفت پس مصداق هم با دوتا میشه، از یک مصداق که نمیشه دو مفهوم مختلف در بود، پس باید مصداق دوتا بشه. اصلا تمام حرفش این بود مصداق رو از این جهت دوتا شد، که دو مفهوم مختلف از یک مساق انتظار نمیشند. جواب اینه که چرا انتظار نمیشند؟ کثیرن داره، ما مفاهیم مختلف از ذات خدا انتظار میکنیم. ولی اگر حالا انتظار رو تعبیر من بود، این میگه صدق، فرق نمی کنه ها. من گفتم انتظار نمی کنه، میگه صدق نمی کنه. دو تا مفهوم مختلف رو بر یک موضوع و بر یک مساق صدق نمی کنه، اون اینطوری میگه بله؟ یعنی هم نمی کنه، صدق نمی کنه. من گفتم انتظار نمی کنه، خب اونم درست بود، ولی تعبیر ایشون اینه که صدق نمیدی. دو مفهوم مختلف رو برای یه مساق صدق نمیدی. مرحوم لایجی میفهمه چرا صدق میدیم؟ مگر در یه فرض، استثناء میکنه یه فرض، فرضی که صدق دادن منشأ تغییر خارجی شود در مساق. مثلا توجه کنید، این دیوار مستاق است برای دیوار، این مستاق است برای خودش، ولی مستاق برای ابیاز نیست. اول باید تو خارج تغییری در این دیوار ایجاد کنید، یعنی رنگ سفیدی بهش بزنید تا بتونید ابیاز رو بشت بزنید. اینجا صدق این مفهوم اقتضا میکنه تغییر خارجی مصداق، تغییر خارجی مصداق. این جور جاها نمیتونید این مفهوم رو با اون مفهومی که اقتضای تغییر نمیکنه دوتایی رو بر این مصداق صدق. جدار اقتضا نمیکنه تغییری در این جدار بیرونی رو، صدق میدیم بر جدار بیرونی بدون تغییر، ولی ابیض اگه بخواد صدق داده بشه بر جدار اقتضا میکنه که تغییری در جدار حاصل بشه، رنگش رو سفید کنیم تا بتونیم جدار رو برش حرام کنیم. پس این دوتا مصداق، دقت کنید، این دوتا مفهوم، اشتباه گفتم دوتا مصداق، این دوتا مفهوم صدقشون بر یک شی اون شی رو همون تو که هست باقی نگه نمیداره، باقی نمیذاره، میگه باید تغییری بکنه. این جور جاهایی دو مصداق، دو مفهوم، اشتباه گفتم، دو مفهوم برای یه مصداق وارد میشه، دو مفهوم بر دو مصداق وارد میشه. جدار بر جدار بدون سفیدی یا بر جدار لابشرد هم میشه، ولی ابیض بر جدار به شرط شی هم میشه، یعنی به شرط بیاض، یعنی مصداقا باید عوض بشه. چرا؟ چون حمل این مفهوم اقتضا میکند تغییر خارجی مصداق رو، تغییر خارجی مصداق. این جور جاها اگه دو مصداق بخواد حمل بشه، دو مفهوم، بازم اشتباه گفتم، دو مفهوم بخواد حمل بشه دو مصداق میخواد، ولی در مانانفی اینطور نیست. در مانانفی لازم نیست که این انسان یه تغییری بکند تا عالم به ذات شود، اون همیشه عالم به ذاته، تو خارجش تغییر لازم نداره. بله تو ذهن من و شما برای این که ببینیم این علم به ذات داره، یه علم به ذات رو یه تغییری در این آدم فهم میکنیم، تصور میکنیم، نه تغییری تو خارج هست. او علم به ذاتی داره، تو خارجی عوض نمیشه. تو ذهن من وقتی میخوام علم به ذات رو براش بیان کنم، بگم عالمون به ذاته، علم به ذات رو براش تصور میکنم، ذات خالیش رو نمیبینم، ذاتش رو با علم به ذات میبینم، بعد عالم به ذات رو براش حل میکنم. که تو خارج تغییر این مفهوم پیدا ایجاد نمیکنه. این مفهوم عالمون به ذات در این شیء خارجی تغییر ایجاد نمیکنه. و اینطور نیست که صدق این مفهوم متوقف باشه بر تغییر خارجی اون مصداق. اون مصداق همونطور که هست بدون تغییر میتونه این مفهوم رو بگیره، همونطور که مفهوم انسان رو گرفت. مفهوم انسان رو گرفت، مفهوم عالم به ذات هم بدون تغییر خارجی میده. ولی عرض کردم تو تصور من یه تغییری میاد، میگم که این موجود به عنوانی که انسان است میشه مساق انسان، مساق به ذات انسان. به عنوانی که علم به ذات بهش ملحق شده میشه مساق عالم به ذات. این تو ذهن من داره این اتفاق میفته، تو خارج چیزی نیست که شما زمینش کنید به انسان تا عالم به ذاتش کنید. بدون هر زمینه ای عالم به ذات هست. پس صدق دو مفهوم یعنی انسان و عالم به ذات بر این انسان خارجی تغییر ایجاد میکنه، ولی صدق دو مفهوم جدار و ابیض در دیوار خارجی تغییر ایجاد میکنه. دیوار با محبت دیواران نمیتونه هم مساق این باشه هم مساق اون. برای مساق شدن نسبت به مفهوم دوم باید تغییر کنه، تغییر خارجی هم باید بکنه. کافی هم نیست که من در ذهنم تصورش کنم، من در ذهنم تصور کنم ابیض رو هم نمی کنه. باید تو خارج این بیاض همراه با جدار بشه و تغییر خارجی برای جدار درست بکنه تا من بتونم ابیض رو شرح کنم. یه حال علم به ذات رو تصور کن. پس تا اینجا معلوم شد در وقتی که من میخوام علم به ذات رو یا علم به ذات رو بر این موضوع و مساق هم کنم، این مساق در خارج تغییر نمی کنه، برای در تصور من تغییر کنه ولی در خارج تغییر نمی کنه. خب از اینجا میفهمیم که اون علم به ذات حالت خارجی نیست برای این ذات، این ذاتشه. پس دوتا مساق درست نکردیم، دوتا مفهوم اونطوری نبودن که ما رو ملزم کنن به درست کردن دوتا مساق. ما همون مساق واحد رو هم مساق گرفتیم برای انسانان، هم مساق گرفتیم برای آلمان به ذات. اگه دوتا مساق درست میکردیم خب دیگه نمیتونستیم عینیت رو درست کنیم. ما چه دوتا مساق درست نکردیم؟ پس انسان و عالم به ذات این هم شده، مفهومن مختلف ولی خارجه یکی. روشن مطلب ایشون میگه اگر بخواهی تعدد رو قبول کنی در علم به غیر قبول کن. اون شاید تازه با اگر در علم به ذات نمیتونی قالب تعدد بشی، قالب تغییر خارجی و تعدد نمیتونی بشی. در علم به غیر حالا اگه تونستی، اونم این میگه اگه تونستی یعنی اگر در غیر خدا خاصی بحث کنی، در خدا نمیتونی این کار بکنی، در خدا نمیتونی تغییری برای علم به غیر درست کنی. چون غیر بیاد نیاد، خدا از همون اول به لحاظ ذات خودش علم به غیر داره، با همون علم به ذاتش علم به غیر داره. اونجا نمیتونی تغییر خارجی رو شرط قرار بدی برای صدق عالمانه.
حرف
مشا هم درسته دیگه. مشا هم همینه میگه، مشا علم رو قبل از سوره مرتسم برای خدا قائل بود، یادتون هست این توضیحات میده. از طریق سوره مرتسم علم تفسیری بده، نه از طریق سوره مرتسم علم تفسیری درست میکرد. علم اجمالی رو دیگه احتیاج به تغییر نداره. نه علم تفسیری اشکال نداره، علم تفسیری اشکال بله علم تفسیری اشکال نداره، همراه با تغییر اون این ذات نمیگیری. علم تفسیری که این ذات نمیگیری، اون علمی که میخوام این ذات بگیریم احتیاج به تغییر خارجی نداره. نه من نفسه حرف دیگه است. ببینید یه وقت این ذاته، علم تفصیلی این ذاته، اینو نگفتم، گفتن مرتسمه در ذاته، نگفتن این ذات. ولی من ذاته یعنی از بیرون گرفته نشده، یعنی از یعنی علم انفعالی نیست که از موجودات خارجی گرفته بشه. من ذاته یعنی از ذات خود خدا.
ذاتی خودش خالیه، بعد
نه خالی نیست، علم اجمالی رو داره، خالی که نیست، علم اجمالی رو داره، تفصیل از اون علم اجمالی میگیره. چرا دیگه اینا قبلا گفته شد، علم تفصیلی از این علم اجمالی گرفته میشه. نه علم اجمالی در مقام وصف میدونه، علم تفصیل، علم اجمالی در مقام ذات، علم تفصیلی در مقام وصف. بله فعل قرارش نمیده. مرتسم تغییبیت مشکله. چرا؟ در علم تفصیل اگه تغییبیت مشکله، علم مقام فعل، اگر علم در مقام فعل که منشابش معتقد نیستن، اگر اونجا تغییبیت اشکال نده، علم در مقام فعل متکلمین قائلن، صدر هم قائله، اونجا تغییر اشکال نده. اینا قبلا گفته شده دیگه، یعنی دوباره تنش به جا نیست. مغایر و حقیقت هست مفهومن، مغایر و حقیقت نیست مستقا. نه شما الان شما سراغ مفهوم رفتید، سراغ مفهوم برید قبول داریم. علم به ذات حال خارجی، علم به ذات حالت خارجی است، ولی تو خارج بیاد کاری به ذهن نداشته باشید. علم به ذات حالت خارجی نیست، هم خود ذات، خود ذاته.
از فضای مفهوم هم خارج میشه بالاخره، حقیقت شیء چون فرق داره این ذات.
چرا فرق؟ چرا فرق؟
این در خود ذات جفت داره.
نه خیلی،
یعنی اون ذاتی که تا این لحظه ذاتی که عرض کردن غیر خداوند باشه، به هر حال من تا دیروز نمیدونستم اون آگاه شدم.
مگه میشه شما دیروز خودتون نمیدونستین حالا آگاه شدین؟ چجوری آگاه شدین؟ از بچه که متولد میشه حتی تو شکم مادر علم به ذات داره.
مگه میشه شما قائل به همون نکته که تو شهر صدوق بیان شده که مثلا طرف از اول همه اشیاء میگه حالا درمانی داره؟
نه، از اول همه اشیاء، همه اشیاء شما علم به غیر میگید، علم به ذات داره میگید. علم به ذات از اول همه ما هست. علم به ذات تغییر نمیخواد. علم به غیر، بله، علم به غیر در ما تغییر بود. اون که حرف دیروز بود، اون که اشکالش گذشت، اون که جواب داد، اشکال فقه بود جواب داد. الان ببینید علم به ذات تغییری در ذات ایجاد نمی کن. از اول همراه ذات هم هست. لازم نیست اول ذات باشه، حتی در انسان هم لازم نیست اول ذات باشه بعد یه اتفاقی گفته علم به ذات پیدا بشه. از همون مرحله ای که ادراک شروع میشه من ذات خودم میشناسم، علم به ذات دارم، ولو علم به علم ندارم. علم به، یعنی از ما بپرسید علم به ذات داری، حالی نمیشه. چی میگید؟ اولی که آدم کودکه اینا رو حالیش نمیشه، تصورش هم بدید شاید بعد تصور حالیش بشه که بله دارم. نمیشه علم به ذات از انسان قد که تا لحظه اول. پس اینطور نیست که یه تغییری باید رخ بده تا من علم به ذات بده کنم. از همون اولی که ذات ذات میشه بعد علم به ذات هم هست. ذات ذات عالم ها، از همون اول علم به ذاتش هم هست. علم به غیر، بله، در ماها احتیاج داره به این که تغییری پیش بیاد، درسی بخونیم، قیاسی تشکیل بدیم، چیزی رو ببینیم، یه اتفاق بیفته تا علم به غیر پیدا کنیم، اونو قبول داریم. اما در علم به ذات هیچ احتیاج به هیچ تغییر خارجی نداریم. تغییر مفهومی و تصوری اینا که به دردمون نمیخوره، داشته باشیم مهم نیست، واجبه. و ان کون شیء عالما حالا خارجیا ممنوعون. اینجا ببینید هم ان رو داریم هم کون رو داریم، هر دو خبر میخوان. خبر ان ممنوعونه، خبر کن حالا خارجیانه، عالما خبر نیست. گمان می‌کردم که اشیاء عالمون مجموعاً بشه اسم کن، حالا بشه خبرش. مراجعه کردم نسخ همه عالما داره، عالما داره، عالمون نداره. نسخه همه آلمان داره، در حالی که آلمان خبر کن نیست، حالا خارجی هم خبر کن. مگر این که بعید، البته مگر این که بگید آلمان خبر کنه، حالا خارجی هم حاله، اونم به نظر بعید میرسه. الان یعنی کار نداریم بگید آلمان، کار نداریم. آلمان میخونیم،
آلمان درسته دیگه،
بله،
آلمان بخونیم، آلمان
آخه نسخ همه آلمان داره، همه نسخ آلمان داره، ولی به نظر میسه آلمون خوبه. حالا ما چون نسخ همه آلمان داره، نسخی در اختیار ما. خبر کن نیست آلمان، خبر کن نیست. این که از شیء و آلمون حال خارجی باشد برای شیء، درستم میتونید آلمان رو خبر بگیرید در شیء، حالا خارجیان رو مثلا حالت بگیرید. بله مطلب روشن. این که بله خبر بعد از خبره، یعنی اینطوره، به ان عالمیت و شیعه حالا خارجی، اینطوری معنیش میکنه. بله این خوبه، عالمان رو حال از شیعه بگیریم، این خوبه، حالا رو خبر قرار بگیریم. و این که شیعه در حالت عالم بودن، این حالیز خارجی، اینم از نظر معنا خوب در نمیاد. عالمیه و ان کون شی عالمن، جاش بذارید عالمیت شی، عالم کون عالمیت شی حالا خارجیان برای شی، این ممنوعون. این که عالمیت شی حال خارجی باشد ممنوع است. در کجا ممنوعه؟ فی علم شی به نفسه. در علم شی به نفسه ما خارجی بودن این حالت رو قبول نداریم. خیلی قبول بکنیم در علم و شیء به غیره، اینم که میگم خیلی قبول بکنیم در غیر خداوند، در خداوند هم قبول ندیم که اون علم به غیرم حال خارجی باشه. بله در انسان درست حال خارجی، شاید در عقول هم بگیم حال خارجی نیست، همونطور که در خدا میگیم حال خارجی نیست علم به غیر، در عقول هم بگیم علم به غیر حال خارجی نیست، بله در انسان علم به غیر حال خارجی. فیجوزو که خود حقیقت شی مصداق باشد لکون شی عالمان به نفسه، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به مصداقی مغایر با نفس این شی، یه مصداق دیگه نمیخوام که اون معترض این داره شد گفت مصداق دیگه لازم داریم، ما احتیاج به مصداق دیگه نداریم، زیرا صدق مفهومات متغایره و ذات واحده استدعا نمی کنه تغایر مصداقات. او یعنی معترض این داره داشت که اگه مفاهیم متعدد داره و مفاهیم متغایر داره صدق میکنه بر مصداق واحد، درست نیست، باید مصداق متعددش کنید. ایشون میگه نه، صدق مفاهیم متعدده باعث نمیشه که ما مصداق متعدد کنیم، مگر اینکه مفهومی اقتضا کند تغییر خارجی مصداق رو، اونجا ما ناچاریم که بگیم مصداق عوض شد. مثل مفهوم عبیز، مفهوم عبیز اقتضا میکنه تغییر خارجی جدار، ولی مفهوم عالمون به ذات این اختزا رو نداره، لذا عالمون به ذات رو بر همون مصداقی حمل میکنیم و صدق میدیم که انسان رو هم کردیم و صدق دادیم. لأن صدق مفهومات متغایره و ذات واحد استدعا نمی کنه تغییر مصداقات رو، الا از تلزم این صدق تغییران خارجی را فی ذات، یعنی در مصداق. اگر تغییر خارجی رو در مصداق ایجاب کرد، اون وقت ما ناشر این مصداق عوض کنیم دیگه، همون مصداقی که قبلا برای ذات، یعنی برای محمولی که ذات است انتخاب میکردیم، اون مصداق رو برای این محمول دیگه انتخاب نمی کنیم، چون این محمول دیگه که میخواد بیاد ایجاب میکنه تغییر رو، پس باید مصداق رو در خارج تغییر بدیم تا این محمول دوم هم بشه. خب در مانانفی ممکنه اون محمول دومتون ایجاب کرده باشه تغییر خارجی در مصداق رو، میفهمن نه این نمیتونه کار بکنه، در مثل جدار و عبیز این کار انجام شد، اما در مانانفی انجام نمیشه، میفهمن و تغییر خارجی در مانانفی که علم شی به نفسه ممنوعون، یعنی صدق عالمون به ذات بر این موجود ایجاب نمی کند، مستلزم نمی شود تغییر خارجی رو، پس تغییر خارجی رو در علم و شیء به نفسه ممنوع می دونیم، یعنی صدق علم و شی به نفسه بر مصداق مستلزم تغییر خارجی نیست. تا اینکه دو مصداق لازم باشد، همون مصداقی که مصداق است برای ذات، همونم مصداق است برای عالم بذات. ولو سلم بر فرض تغییر خارجی رو قبول کنیم، لو سلم بر فرض قبول کنیم، در خدا که اصلا قبول نداریم، در انسان قبول میکنیم، بر فرض قبول کنیم، فإنما یسلم فی علم شیء بغیره. علم شیء بغیر بله احتیاج به تغییر داره. لو سلم یعنی تغییر خارجی. اگر این تغییر خارجی قبول شود، در علم شیء بغیر قبول می شود. بعد عالم یکون فی حد ذاتی کذالک، یعنی اونم مال هر موجودی نیست. اونی که احتیاج به علم بغیر یا عالم بالغیر صدق دادنش احتیاج به تغییر دارد، این مال همه عالم ها نیست، بله مال عالمی است که فی حد ذات عالم بالغیر نباشه. بعد عالم یکون این شیء فی حد ذاته کذالک، کذالک یعنی عالم بالغیر. اگر شیئی در حد ذاته عالم بالغیر باشه، تو او هم برای حمل عالم بالغیر احتیاج به تغییر خارجی نداریم، همونطور که در برای حمل عالم بالذات احتیاج به تغییر خارجی نداشتیم، همونطور که برای حمل عالم بالذات احتیاج به تغییر خارجی نداشتیم، در حمل عالم بالغیر هم دیگه احتیاج به تغییر خارجی نداریم. ولی در مثل انسان که بعد از این که لم یکن عالما بالغیر عالم بالغیر می شود، درباره او بله احتیاج به تغییر خارجی هست. اگر بخواد صدق بدیم عالم بالغیر رو بر انسان، باید یه تغییری در خارج بر انسان اتفاق افتاده باشه، معلمی دیده باشه، کتابی خونده باشه، قیاسی تشکیل داده باشه، یه کاری باید کرده باشه، یه تغییری در خودش ایجاد کرده باشه تا عالم بالغیر بشه. اما در موجودی که از اول ذاتش عالم بالغیره، در او احتیاج نداریم با تغییر ایجاد کنیم. پس عالمون بالذات در هیچ موجودی صدقش احتیاج به تغییر خارجی اون موجود ندارد. عالم بالغیر در موجوداتی که از اول عالم بالغیرن، صدق عالم بالغیر در اون موجودات احتیاج به تغییر خارجی نداره. بله در موجوداتی مثل انسان که از اول عالم بالغیر نیستن، صدق عالم بالغیر احتیاج به تغییر خارجی داره. پس بر فرض تغییر خارجی رو قبول کنیم، در علم بغیر قبول میکنیم، اونم در موجودی که از اول عالم بغیر نبوده، اما موجودی که از اول عالم بغیر بوده، در اون هم تغییر خارجی رو منکریم. بله همین، بله هر جا که ذات چیزی را زائد بر ذات داشته باشد، صدق مفهوم اون چیز ایجاب میکنه تغییر در ذات. ولی هر جا که ذات امری را به عنوان زائد بر ذات نداشته باشه، این ذاتش باشد، صدق اون شی بر این ذات ایجاب نمیکنه تغییر خارجی. خب مثل این که چاره نداریم بگیم بسی دیگه.